اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شک کردم گفتم رجیم بود، لعین بود، چی بود؟ الله این پدر سوخته هرچی بود چیز خوبی نیستش. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. این جلسه حالا جلسه آخره امسال هم باشه، اگه فرصت کردیم باز 5-6 روز آخر ماه رمضان دوباره فرصت کردیم ادامه بدیم، نشد دیگه انشالله به شرط حیات یه فرصت دیگه. خب ما جلسه قبل راجع به توعده یا تومعنینه و تعنی و آرامش و در نقطه مقابلش عجله و تسرع و اینا صحبت کرد. ادامهش چون دیروز مثال راجع به سربازی زدم، برای بعضی دوستان سوال شد، اینجا عرض کنم. ببینید اینها میخواستن آدمهای استاندارد خودشون بسازن، حالا آدمهایی که هر کدوم توی خانواده بزرگ شدن با یه روحیاتی، با یه ژنتیکی، با یه تغذیه‌ای خیلی متفاوت بودن. اینا رو حالا میخواستن چیکار کنن؟ استاندارد سازی. میخواستن همه رو توی یه یونیفرم در بیارن. درست شد؟ یعنی یک فرم، همه شبیه هم بشن. خب تو دوره رضاخان این کلید خورد. یعنی رضاخان برای اینکه بتونست دولت مدرن خودش رو بسازه اجباری رو آورد. یعنی سربازی رو آورد، یعنی میگفت هر کسی هر کاری کرده بعد 2 سال بلند شه بیاد اینجا. اینجوری که ما میگیم خب این میخواست مثلا با پوشش مخالفت کنه، اینجا جاش بود. این میخواست اون نظم خودش رو بیاره ساری و جاری کنه، این جاش بود. ببین اگر کشور مثلا میفهمیدن، ببین اگه سربازی خودمون که ما فقط فهممون از سربازی این که مثلا آموزش نظامی دیگه، من مفصل مسابقه کردم با یکی از این خبرگزاری خبر فوری، اونجا مفصل نیم ساعت چقدر حرف زدیم، برید اونو گوش کنید. خب اما یکی از کارکردهای سربازی که اصلا دیده نمیشه اینه که این یه آموزش‌های این شکلی ببینه، درستش نه که عقده ایش کنین. ببین این بر مثلا ببین همه رو میبرن شبیه هم، میگفتن بر رژه برید، این باید منظم میشد و نظم اجتماعی رو میپذیرفت. دقیقا نمونه ظهور و بروز یافتش غرب دیگه، قانون مدار فلان به همان. خب اینو چی بود اون تو جاهای دیگه شد، این باید توی دوره سربازی اینو میرسون به اون، یعنی دوره اون کلا اینجوری زندگی میکرد، همه چیش این بود. خب اینا رو عمدن درست کردن که تو انقلاب هیچگاه ما نتونستن چیکار کنیم. نشد که مثلا آقا شما فرض کنید سربازی می بود که طرف یه دوره، حالا نه زمان 2 سال خیلی کمتر می اومد که نه تیراندازی، اصلا تیراندازی ما گفتیم، ما که تون ایده که دادیم میگم اصلا بره برون سپاری بشه، طرف از زمان پیش دانشگاهی تا روز پایین خدمتش هر موقع خواست بگیره، هر موقع فرصت کرد بره این نمره تیراندازی رو کسب کنه، تا 50 تا گلولهشو مثال میزنم، ستاد گل نیرو مسلح پولشو بده، خیلی سرباز ارتش پولش هر کسی، خب بیشتر از اون اگه خواستتون تیر بزنه پول بگیره گلوله بخره. چون مثلا چرا با جسه و کلاش اینا که سرباز ارتش با جسه تیر اندازه میکنن، سرباز سپاه و نیرو انتظامی این چیزا مثلا با کلاش، حالا راست نو ان جاش، بعد مثلا چه میدونم با کلت هم تیر اندازی کنه، اصلا پول بده تک تیر اندازی هم انجام بشه، این مهم نیست. مثلا شما فرض بکنید که اون جوان ما توی دوره ای مثلا اون دوره هم جمع شدن یه جا با هم بودن، مثل اردوگاه، بهتر بگیم شبیه اردوی تشکیلاتی، این خیلی بهتر بود. مثلا اونجا میومد آقا ضرورت امنیت رو میفهمید آقا چند صد سال هر کی اومده از این ور مملکت اومده از ماش رفته بیرون یه تیکه رو کنده، 40 سال هر کی اومده نقره داغش کردیم یه وجب خاک دادیم، بفهم ضرورت اینو. بعضا شما این طرف توییت میزنه شوت شد، حالا مثلا نمیدونم اگه اینجوری بشه چی میشه، معلومه این اصلا تو هیچ فهمی از امنیت نداره، بیاد خود تاریخ یاد بگیره، تاریخ واقعا یاد بگیره. بهترین اساتید اون موقع باید مثلا این نیروها من این آموزشی بیان آقا مثلا به امثال کسی که کار فرهنگی میکنن میگن من نومای نوعی، بیان بگن که آقا تره درس بده ببینم اینا مثلا 200 ساعت پیش ما هن، خب 10 ساعتش مال تو، 10 ساعتش مال اون کسی که بیاد اینجا در مورد تمدن صحبت بکنه که بفهمه یه نفر که آقا چرا باید کشوری که رو کرده تمدنی داره چرا باید تو سوریه باشه، چرا برای روسیه اوکراین مهمه، چرا برای آمریکا اوکراین مهمه و سوریه مهمه، اون چیزی که همه اینا دورتره. اوکراین همسایه روسیه است، سوریه هم نزدیک ماست، ما با یک کشور واسطه همسایه ایم با هم، ما همسایه عراقه، ما همسایه اوی، چطور اون باز هزاران کیلومتر فاصله میتونه بیاد؟ برای اینکه روجه تمدنی داره، اون استراتژی باید بفهمه. خب اینو تو مدرسه یادش نداره و توی اردوگاه تشکیل، نتیجه کار گروهی رو بفهمه، یاد بگیرن. اگر این باشه خیلی خوبه، یعنی اون روحیه رو در آدم چی؟ به وجود بیاره. خب ادامه بدیم. این که ولی من بگم بعضی از این آموزشی ها که از قدیم از بوده، مثلا همون کاری که مثالی که جلسه قبل زدم الانم چی؟ من که نمیپسندم که این شاید یه چیزی درست بکنه در جای دیگر خراب میکنه. این اینی که سری مثلا یه بچه کوچیک با تنبیه تو سر خط کنی، معصوفم ولا تضربو هم، نزنیدشون عقده میشن، شاید حرفتو گوش بده اما صد جای دیگهش میرزه به هم دیگه، تنظیماتش میرزه به هم. خب این صفت آرامش و توعده در پا بر جا ماندن ما در امور بسیار موثره. آدمی که اهل تأنی و طمأنینه است زود یه چیز رو ول نمی‌کنه. جالبه اسباب پافشاری در معرکه های جنگی این صفته، اصلا از جنگ رو گردان نداره، از فروع شجاعته. خود شجاعت میدونی دیگه، شجاعت حالت تعادل قوه غضبی است، قوه خشم. زیادش میشه تحور با هی دو چشم، کمش میشه جبنه بزدلی. خب حالت ایدئالش چیه؟ منطقی و عقلانیش، اسمش میشه شجاعت. یکی از فروع شجاعت همینه. اصلا این گفتیم چیه؟ این مکتب تعادله، این طمأنینه. امام چی میگه؟ میگه تأنی و آن عبارت از اعتدال قوه غضبی است. این حالت به که حد افراط آن تسرع است، چنان که بعضی محققین بزرگ گفتن، و سکونت نفس رو از فروع شجاعت شمردند. که نفس ساکنه فرو شده تسرم که گفتیم، سرعت بی جا، عجله بی جا، شتاب زدی. و شاید مراد از آن تثبت بود که آن نیز از اعتدال قوه غضبی است. میگه معتدل باشه قوه غضبی هم وسط باشه میشه، و از فرو شجاعت است. و آن عبارت از آن است که نفس در تحمل شدائد و پیش آمدهای گوناگون عالم خوددار باشد و به زودی از میدان در نرود و سبکباری و سهلنگاری نکند. ما بلش کن باشیم بریم. و خفت و تندی نیز به خرج ندهد. ببین، نه خفت نه تندی، این حالا تو وسط ایستاده. و این هم از پیش آمدهای اخلاقی و روحی یا پیش آمدهای طبیعی و جسمانی. یعنی آقا جون یه نکته جالب بگم، آدم‌های با طمأنینه، آدم‌های موقر، آدم با آرامش شجاع‌ترن. خیلی جالبه. ما اینو کجا دیدیم؟ تو جنگ خودم. جالبه، حالا من نمیخوام اسم ببرم چون شر میشه، یکی از این گروه هایی که جلوی ما میجنگید تو جنگ که خیلی هم عداتفور در میوردن، سر میبریدن و کار عجیب غریب میکردن، اینا به بزدلی معروف بودن تو جنگ. یعنی یه نیروی رزمیه، اینه که خودشون میرن چی میگن؟ داوطلباره. نیروی رزمی داوطلب اما بعضی موقعا یه شهر رو نگه می‌داشت دست اینا. اون کسی که اهل طمأنینه است سنگر خالی نمی‌کنه، چون تعادل داره و مید آدم متعادل تو قوه غضبیه شجاعه، نه کاری متحورانه می‌کنه، جونش رو به خطر می‌ندازه بی خود نم در میره، نه محکم هست. تو سوریه هم خود اونا از مدل مقاومت می‌فهمیدن، گفتن شیعه پشت سنگره، چون مکتب بقا رو طمأنینه است. میدونید دیگه، ابن زیاد وقتی گفت به معقل برو بگرد پیدا کن که کی به محل اختفای مسلم رو پیدا کن، گفت شیعیان علی میدونن، گفت شیعیان علی چیز شناسه کن، گفت برو تو مسجد ببین کی با وقار نماز میخونه، اونا شیعای علیه. یعنی متانت وقار از شاخصه هاشون بوده. چنانچه در ناملایمات روحیه نیز لغزش نکند. طمأنینه باعث ثبات نفس می شود، اون از دست نمیده. یعنی اصلا این صفتی که باعث میشه که طرف زود از کوره در نره، از اون طرف زود وانده، همه چی تعادل نگه میداره همه چی. بعد چقدر صفت مهمیه، اینو ما دقت کنیم در خودمون به وجود بیاریم، یادمون نره. گفتیم چی؟ حرکات و سکنات میشه افکارمون رو مغزمون رو کار کرده مغزمون اثر میذاره، مثال مهندسی که زدیم، و بعدش اون روحیه ما میشه. طرف خدمت امیرالمومنین گفت شما من صبور نیستم حضرت فرمود فتحلمو، گفت حلیم نیستی، گفت نه، گفت تحلمو، ادای آدم صبورا رو در بیار، حلیم میشی. چند سال میگذره تغییر میکنه. در مقابل تو تصرف ببین چی شد. اونجا گفتیم خدا حاکمه دیگه، تو فقط نور و خدا میبینی، همه چی رو میبینی دست خداست، خیالت راحت. عین اون بچه‌ای که دیگه همه چی دست پدر مادرم، راحت بخوابم. خواب نماد آرامش مگی نی؟ منظور بخواب آرامش، راحت راحت. آب از آب تکون نمیخور. آب دنیا دست کیه؟ دست آبش. دست دوست کریمه. هیچی نمیتونه نگران. خب روزی که دست خداست، مرگ و زندگی دست خداست. در مقابل تو تصرف شیطان بر قلب ما حاکم میشه. اصلا از قدیم گفتن عجله کار شیطان. التصرف للشیطان. هیچ تصرف عجله مال شیطان. یکی از ملکات ناهنجار دیگه که به واسطه اون آدم دیگه تو هیچ چیزی ثبات و قرار نداره. سبک مغزی میکنه. دائم مثل گنجیش از این شاخه به اون شاخه میپره. یعنی استقامت در یه چیزی نداره. اصلا برای همینه که اونا میتونن تو جنگ واستن به جنگن. ببین امام خود نماد آرامش بود، صحبت کردنش، سرعت صحبت کردنش. حالا کی تونست تو جنگ جلوی ماشه؟ هرچی فشار میم گفت جنگ جنگ تا پیروزی. گفتن خدایم چه وله میکنه ما رو. اونا ترسیده بودن. وقتی تو با شتاب با این نفر میجنگی، خب حالا یه جوی گرفتش الان آروم میشه. وقتی این نفر با تو معنیه داره با تو میجنگی، یعنی این با رو حساب کتاب به نترسه تو رو نابودت کنه، ولت هم نمی کنه. این سر ماجرای شهادت حاجی قاسم یه دی آه ما همین الان باید بزن آمریکا رو ال کنیم بل کنیم. این همین جماعت، این امروز هم اینجا شتاب زدن، یه جا دیگه شتاب زدگی برمخش. اما رهبری گفتش این فعلا یه سیلی بود. اینا لسه زد که اون غرور ملی نازن فنسی بود. آقا شما نگاه کنید، مسئول سنتکا اومده مصاحبه کرده اشتباه نکنه، میگه از موقعی که قاسم سلیمانی به شهادت رسیده است، مرگ حمله به نظامیان آمریکایی در منطقه 4 برابر شده است. در عمل پدرشون داره در میاد. شما روزی نیست نشنوید توی منطقه، تو سوریه، تو عراق، تو کردستان عراق، به یه کاروان آمریکایی حمله شد. دو تا پهپاد به یه پادگان آمریکایی حمله کرد. با طمأنینه، با آرامش، نترس. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. ولت نمی‌کنی. تا روز چی؟ از اینجا کلاً هم منطقه بیره. خون به آیاز قاسم که کل منطقه است. چون آدم منطقه‌ای ما بود. ببین فخرزاده آدم هسته‌ای ما بود. حاج زاده آدم موشکی ماست. اون لیدر منطقه‌ای ما کی بود؟ حاج قاسم. کل منطقه میری بیرون. ببین کسی که تومنی نداره. حالا یه دی گفتم من بعد یه روزی جدا این بحث امام جماعت رو براتون بتون بگم که یه جایی بعد آرامش رو شو، یه جایی مثلا هر کاری کنم وارد جنگ نشی. آقا بریم با افغانستان بجنگیم، اجازه نداره. بریم با عراق، با عراق بشیم آمریکا بجنگیم. سر ماجرا حمله آمریکا به کویت، به عراق، به کویت. اصلا قبل. اما تو سوریه میگه محکم برید دفاع کنید. نه تو پیش آمدهای روحی همچین کسی خودداری داره، نه در شدائد جسمانی حتی پایداری داره. یه خود فشارش زیاد بشه میره. الان این اروپایی‌ها رو نگاه نکن، اینا چه روحیه، این روحیه تکنولوژی مدرنیته رو که دارن همین شتاب زدی و سرعت میخوان برن، اینا در مقابل کوچکترین، حالا شما نگاه کن مردم رو چقدر تورم تحمل کردن، میبینید؟ اونا رو نگاه کن، یه قیمت گاز یه خورده، انرژی تو روسیه رفته بالا، شلوغی شدن رو آلمان ریختن، ایتالیا ریختن، چه فرانسه ریختن بیرون آلمان. خب نتیجه چی؟ اون نمیتونه تحمل کنه. یعنی پایداری روحی و جسمیش از دست میده. و از این خلق ناهنجار مفاسد بسیار فردی و اجتماعی در مدینه فاضله رخ دهد. یه خیلی اتفاقات بدی راه میفته. و انسان اگه دارای چنین روحی باشد، چه بسا گوش کنه که به واسطه پیش آمدهای کوچکی خود را ببازد و از وظایف الهیه و روحانیه چشم‌پوشی کند. خالی میکنه، سنگر در میره. و چه بسا که نفس و شیطان بر او غلبه کنند و او را از راه حق منصرف کنند و ایمان او دستخوش تغییر گردد و شعائر دینی و مذهبی و شرفی خود را یکسر از دست بدهد. طمأنینه نفس و ثبات قدم است که انسان را در مقابل حزب شیطان نگهداری می‌کند و بر لشکرهای جهل و شیطنت غلبه دهد. طمأنینه نفس و ثبات است که انسان را بر قوه غضب، یعنی قوه غضب یعنی چی؟ یعنی که یا ما می‌خوایم یه چیز رو با غضب یه چیز رو دفع می‌کنیم یا به دست میاریم. آقا دو تا شیر نر می‌جنگن یا قلمروشو به دست می‌گیرن و پردش مون بیرون دیگه. درست شد؟ و بر شهوت چیره کند و در پیشگاه آنها تسلیم نشود. چون شما نگاه کن از تعادل تو قوه غضبی بیای بیرون باختی. چه به سمت تهور بری باختی. خریات کردی، جون تو به خطر انداختی. چه به سمت بزدلی بری باختی. تو شهوت هم همینه. چه به سمت شرح بری، همه چی جنسی ببینی باختی. چه به سمت کلا تعطیل کنی، این هدیه الهی قوه شهوت هدیه است. نبود آدم زاد و ولد نمی‌کرد، نسل قطع می‌شد. محبت‌های خانواده شکل نمی‌گرفت. اونم تعطیل. چیه اینا به دست؟ همین حس. این حس، این صفتی انسان به تعادل میرسه. اون پل صراط که بهتون گفتم یادتون نره، خیلی مهم. خیلی که سراغ این صوفی بازی ها و این قصه ها و این قرتی بازی ها میرن ناشی از همینه. جماعت این که این صفت رو دارن، این چرا؟ چون حوصله استقامت تو سیر و سلوک کنند. سریع مثلا میرم میشه آه یه ذکری من باید بدنم. چیه ذکری بدنم؟ تو روحت باید تغییر کنه. زمان بره، واقعا زمان بره. یه مثال میزنم، حالا بیشتر برای مخاطبه خودم میگم، عرض میکنم من که بیشتر عرض من به قول پامنبری ها. خب شما نگاه کنید ببینید نسبت به 7-8 سال پیش چقدر تغییر کردید. زیاد بوده یا نه؟ اما 7-8 ساله. یه شبه بوده؟ شاید تو تصمیم یه شبه به نتیجه رسید، اما این تصمیم حبابی بوده. بعدن اومدی آروم 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 حباب پر کردی، شبهات جواب داده شده و سعی یکی مثل این حقیر سر و پا تقصیرم این بوده که یک سیستم فکری شما بگیری که توش هم اقتصاد هست، هم اخلاق هست، هم که به عموم نیازهای فکری شما پاسخ داده بشه. یعنی به یه آرامش میرسه. آدم وقتی به جواب نرسه که به آرامش نمیرسه، اذیت میشه. شما بعضی موقع با خودتون یه نفری مثلا میگی خدای من کجا دیدمش؟ آقا مخت نمیریزه با تو پیدا نکنی این کیه آروم نمیگیری، آروم نمیگیری به قولی. خب تو نتونی پیدا کنی این که حالا فکر کنی شبهه زندگیش ما از کجا آمده، ما آمدنم بهر چه بود؟ خیلی بیشتره که یه باید آرامش برسی. برای همین دستگاه فکری با آدم آرامش میده، تو معنی نمیده. دقت کن چرا؟ این شما فرض کن یه سیستم فکری داری، یا یه نفر یه شبهه گنده به سیستمتون وارد بکنه اصلا بپاشه، داغون میشید. چیکار میکنید؟ اون شبهه رو نمیپذیرید. مغزتون بهتون میگه الش کن، گوشتو بزن آرامشی که دارم راحت بشن. یا اینکه نه، اون شبهه در دل این سیستم فکریتون شیکون، سری باید یه سیستم فکری جدید براتون جایگزین کنه. برای همین بعضی میگن آقا چطور من دیگه تا حالا اینو هیچ وقت نگفته دارم. چرا ما رمزونی گفتم چرا آقا مثلا چرا میشه مثلا بعضی افراد تغییر داد بعضی نمیتونن تغییر بدن؟ بعضی سیستم بهشون نمیدن، یه بخش از نیازش رفع میکنه، این بخش نیازش با این سیستم داره رفع میکنه، بقیه نیازهاش چی؟ سیستمای آلوده، نمیتونی دو تا کنار هم دیگه بشه. این میکشه با خودش بقیه رو میاره، تو رو میندازه بیرون. تو یعنی باید تو تمام جوانب ببین. برای همینه که مثلا میشیم مثالایی که مثلا میزنیم تو اقتصادی هم ببینه همون مثالو میزنیم، تو بحث اخلاقی هم داره همون مثالو میزنیم، تو بحث مثلا نمیدونم چیه امنیت همون مثال. من که یکیه تو ببینه عجب این با همون سیستم من داره همینجا. همین بحث مثلا عدم تعادل قوه غضبیه و شهویه رو ما برای نظم اجتماعی هم بحث کردیم تو دوره بنزین. هم من تو سخنرانی اینو گفتم، قبل بنزین گفتم کشور مستعد آشوب‌های از جنس خشونت. و اینو کیا رقم خواهند زد؟ نوجوانا. شما به تو ماجرای بنزین رنج سنی بسیار پایین بود. چرا؟ تو شما غضب رو سرکوب کردید تو این کشور، قوه غضبیه رو. و این قوه حلال الهی است. خب بعد مثال چی می‌زدیم؟ گفتیم خب شما خودتون زمان جنگ رفتید آر پی جی زدید، ترقه نمی‌تونن بنزن. شما چهارشنبه سوری ما عجیب غریبه؟ به خاطر این قوه قضاییه سرکوب کردیم. این دو مالی یه جایی میگره خالی کنه خودش. و دیدی کارکرد اجتماعی داره؟ کارکرد امنیتی داره، کارکرد سیاسی داره، کارکرد اقتصادی داره تو ماجرای بنزین. کارکرد فرهنگی و اخلاقی داره. یکیه. این سیستم رو شما باید بفهمید. آدم وقتی سیستم نداره برای فکرش، آرامش نداره، تومانی نداره. یکی از راه‌هایی که به تومانی نمی‌رسید شما، یعنی فکرتون آروم میشه، اینی که به یک سیستم فکری میرسید. برای من خوشم میاد از اساتیدی هستن برخی دارن سیستم فکری ارائه میدن. دیگه مثلا استاد طاهرزاده اصفهان، چون خیلی انسانه شریفم، دیشب من توییت زدم از برخی از اساتید تغییر کردم، تقدیر کردم، ایشون هم نوشتم ایشون گنجی در اصفهان. چرا؟ چون ایشون سیستم فکری ارائه میده. این است که یه شبهه جواب بده که خب یه شبهه است. ما خودم همین واحد افقم چند وقت پیش 6 7 ماه پیش برسن چند تا جواب ده، گفتن 6000 تا 16000 تا سوال. همینجوری هر روز یه شبهه جدید میاد. اما وقتی به وقار رسید، یه سنگی زدن به ساختمونش، یه شیشه ترک برداشتی میره عوض میکن، اون یه شبهه رو میره برطرف میکنه، ببینم اینجوری نمیخواد. اما وقتی زلزلن، اونا هم دقت بکنید، مثلا وقتی میخوان شبهه بندازن، همین سیستماتیک شبهه میندازن براتون که از بیخوبانیان بزنه. خب بگذاریم. از طرفی خوب بدونید همین صفتی که موجب پایداری در ایمان میشه. چرا؟ چون اجازه نمیده اخلاق دیگران رو من اثر بذاره الزاماً. اینجور آدم ها مثلا دو روز با یه نفر بچرخه، بعضی دیگه مثلا دو روز با یکی میچرخن خنده هاشون شبیه اون میشه. دو روز با یه نفر گفته خندیده خنده ها شبیه میشه. اینه چون ثبات نداره. ایشون رو تعادله، اینجوری بگم رو ریله، به این سادی از ریل لر نمیاد. حالا تو صدی به قطار سنگ بزن کار نمیشه. مرسفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی یه قوا. میگه وقتی تو سنگینی قوا نداری، صفی یعنی احمق. هر هوایی رباید هر هوا، هر یه زمین یعنی میکشی. یه روز هر روز توی فرقه و یه سیستم و یه قصه و یه داستانی طرف ترکیب خودش روشن نیست. اگر جمعیت زیادی به این روش و به این سبک زندگی برن و تابع امواج اجتماعی بشن خودشون باید، اون موقعی خیلی خطرناک میشه. اینا آدم هایی که سریع موج این برمیاد با خودشون میبردشون. دو تا سوال، دو تا شبهه مستند، یه چیز به خدا از دست میره. بزرگان دین با همین صفت، گوش کن، در مقابل 100000 نفر قیام میکرد. اون عزم از همین جهت، این آرامش و تمنه اصلا چیز دیگه، فوشش میدادن انگار نه انگار، سنگش میزدن انگار نه انگار، بهش میگفتن دیوونه انگار نه انگار، بهش میگفتن جنگیر انگار نه انگار، شاعر مجنونه. میبینی؟ کسی این روحیه نداشت میشه نمیشه تبلیغ دین انجام بده. پوست کلف باید بشه. ولا یخافون لومت الله، نباید از سرزنش سرزن همه چی بهت خواهن گفت. شما به حضرت نوح چی میگفتن؟ گفتن طرفدارات و فالوورات و آدم بیخودن، اراذل و ناباد رأی، کسی نیست، پی سواد دور تو گرفتن. حضرت نوح اونا رو ول میکنه، اصلا نماد عزم حضرت نوح. تو دهه ها بیستی روی مطلبی محکم محکم، بعد آخر که کشتی ساخت 80 نفر بیشتر نتونسته بود چیز بکنه از اون جامعه. خیلی سخت خدا وکیلی میبرد و قاطی میکنه میزه میره. امیران مومن فهمه ایوه الناس لا تستوحشو فی طریق الخدا لقلت اهله. یه به وحشت نیفتید تو مسیر حق به خاطر که آدم ها کمن. شما فکر کن مثلا یه عده‌ای دارن میدونن، گفتن اونجا مثلا 4 تا اتوبوس گذاشتیم میخوام ببرن نمیدونم استادیوم. خب بعد مثلا همه دارن یه هول میدن تو صفه، بعد شما میدونید که مثلا اینجا ایستگاه مترو هست. خب و میره همجا مثلا دم ورزشگاه پیاده رو میکنه و میبینه همه دارن میرن این طرف. خب عجله داری؟ راحت با تومنی نمیری مترو تو سوار میشی. اون زمان ما دفترچه کنکور رو اینجوری اینترنتی نبود، بعد میرفت از اداره پست می‌خریدی می‌رفت با آقا ما رفتیم اداره پست دیدیم 5 لایه آدم رو همینجوری جنن همینجوری میون یه وضعی بود. یکم چی نگاه کردم گفتم وا حضرت عباس. اومدم با جای دیگه، مثلا اینکه برای پست نمیدونم پیشتاز بوده که پستش یه باجاشون بود دفتر. گفتم آقا این راهی نداره. گفت چرا؟ گفتم چه؟ گفت داداش یه چهارراه پایین‌تر دفتر پستی اینجا پست مرکزی همه ریختن اینجا. گفتم خدا وکیلی؟ گفتم خب اینو بینا گوش نمی‌کنم، روش میگم نمی‌فهمه، فوشی هم داد. داد حیوانات نسبتشون داد. بعد گفتم ما رو سر کار نذاری. گفت آقا من شوخی دارم باشون. گفتم پیاده ما رفتیم. آ خدا شاهد رفتم هیچ کی نبود. گفتم دفترچه پست دفترچه کنکور داره. گفت بله گرفتم. گفتم همینه؟ گفت گفتم مال همین سال فلان مثلا اینجا. گفتم مال دانشگاه آزادی مازادی پیام نوری مثلا این چیزا. میگفت نه آقا دیگه همین دفترچه کنکور اینجا کنکور بعدن. باورم نمیشد. آوردم دوباره اومدم همینجا تو مسیر من بود. آوردم گفتم آقا میتونم من یه دونه اینا رو ببینم ببینم همینه؟ چون باورم نمیشد همه خل وجود داره. بعد وایستادن اونجا دادیم داره راه رفتم. گفتم آقا اینجا پایین دارم میدم. من رفتم گرفتم بهشون نشون دادم یه دیگه اومدن. گفتم واقعا؟ گفتم آره بابا بیا پایین اونجا هستش. یه 20 نفر آماده شدن بقیه کم کم میلولیدن با هم. کسی که مطمئن شده اونجا اداره پست پایینیه داره دفتر چه میده عجله دیگه میکنه. بعد چون سر کله بشون اونی که عجله داره اسنپ چیز میگیره سری بیا آقا یه پولی هم اضافه تر میده. تو میگم آقا عجله نداریم بهش واش اصلا اسنپ معمولی گیره پول اضافه نداریم به کسی بدیم. برای همینه اینا استقامت پیدا میکنن. آقا یعنی چه استقامت؟ چرا رابطه با شتاب داره؟ همینه محکم میشه. چرا؟ چون میگه مسیح مسیح الالله. خدا هم گفته مثلا یک پیغمبرام 950 سال پیغمبری که یه دل بودی خوابونده میشون 300 سال مثلا. ما این عدد اصلا برامون تعریف نشده که دو دقیقه باید به یه چیز برسیم. مثلا پیامبر خودمون به سرات ند بفرمایی اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد ایشون 13 سال تو مکه بوده. چند نفر جذب کرده تو مکه؟ اتفاقا تعداد خیلی کم بوده، ببینیم میگونم 10 نفر. یوهوی کل مدینه باش این از جست استقامتش شد و تدریجی و درست کار پیش بودن. یه جا جلو چشش هم بعض از مسلمان ها رو میزدن هیچی نمیتونست بگیدی. عمار و یاسر و چیه اینا همینجوری یاسر و بخش سمیه و اینا رو همونجا به شهادت رسوندن دیگه. هیچی نمیتونست بگی. خب من چهار تا از این حزب اللهی داغونجا بودن پیامبر متهم به مسامحه و تصالح همون اول خراب میکردن انقلابش به خدا چون شتاب زدگی میکردن. تو مسیر مقابله با آمریکا ما شتاب زدگی نباید میداشتیم. ما باید قدرت موشکی میشدیم بعد تو منطقه آمریکا رو میزدیم. تو قبلش ما چیکار کنی؟ قبل اینکه موشکی باشی تو باید حزب الله لبنان میداشتی بعد میزدی. ببینی هر روز داریم به اون قدرت اضافه میکنیم. ببین الان کلی دعوای ما سر هسته یه هستی رو از بیخ که نداشتیم که به دست آوردیم سر یکی از اونا داریم 20 سال فعلا میجنگیم. ببین تو این 20 سال اینا رو اسکلشون کردیم همینجوری نگهشون داشتیم سر این بحث هسته ای موشکی رو داریم گسترش میدیم. یمن رو رفتیم داریم چیز میکنیم سوریه عراق رو داریم اینا هم دادشون دارن. آقا اینا ما تو هستیم 10 جا دیگه اومد منو گرفت. اصلا فردا اصلا هسته ای هم نباشه اون بابالمنده و ببنده اون حزب الله. این چند ده هزار تا موشک نقطه زن داره حزب الله نقطه زن الان اصلا لازم نیست بره همین فلسطینی‌ها رو تونس سلاحشون رو بگیره. دید حارث چی نوشته بود؟ نوشته باید جمع کنیم بریم. ما گرفتار سرتخترین ملت تاریخ شده ایم. نتیجه چی نتیجه؟ تحریزی؟ این برنامه بودی چی بود؟ 23 ساله بودن تو مسئولین ما بعضی شتاب زده میخواستن یه کاری انجام بدن. یعنی خلق شتاب زدگی هم داشتن. الان هم یعنی رفتار آنورمال حرف آنورمال چون روح شتاب زدگی داره این آدم ها. خیلی بده. همین روحی اگر تو جامعه باشه اون جامعه غرب زده نمیشه. یعنی چرا؟ چون هضم نمیشه. هضم نمیشه تو جامعه. شدایت رو رد میکنه. یا ایوه النبی، آی قرآن، ای پیغمبر ما، یا ای با ایوه با تو هم ال نبی و خودتم انگار مثلا یقه پیغمبر گفته دو سه مرتبه اینجوری جوجه میکنه. خب ما بفهمون چه چیز مهمی رو میخوام بگم. چی شده خدا؟ حرز المؤمنین علی القتال، حرز یعنی بشورونشون واسه جنگ، تبلیغات کن اینجوری. این یکم منکم اشرون، اگه باشید از شما 20 تا یغلبو معتین، با 20 تا 200 تاشونو میزنید. بعد اینا مثلا ممکنه بگن که این یعنی عدد چیز 20 به 200 یعنی 10 دیگه. خب این ضریب 10 مثاله، تو ادامهش برای اینکه بفهمونه مثال نیست. این چی میگه؟ میگه و این یکم منکم معتین، اگه 100 تا باشید یغلبو الف، باز 10 برابر 100 میشه چی؟ 1000. میگه 100 تا باشی به 1000 تا غلبه میکنی. من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون، غلبه میکنی. میگه چرا؟ چون قومی نیستن که بفهمن. چی نمیفهمن؟ یعنی فهم اثر داره که تو 10 برابر بجنگی؟
آره.
اینا یه چند تا نکته داره. اول حرز یعنی که عنصر تبلیغات در جنگ خیلی مهمه. شور بده، انرژی بده، صادق و آهنگران داشته باشی، هی بیا ای لشکره صاحب زمان ها بشورونه همینجوری ها. رجس خونی میکردن اهل بیت، عنصر تبلیغات تو جنگ. بعد عامل تعیین کننده در جبهه های نبرد، دقت کنید، ایمان و پایداری، نه تعداد نفرات. اون یه عنصر بسیار بسیار کمتره اثرش. موازنه ظاهری نیروها نیست، موازنه باطنیه. اشرون صابرون، 20 تا میگه صابرون ها، اشرون شتاب زده نه، 20 تا اهل صبر و طمأنینه و آرامش باشن، یغلب و معتن. ما تو جنگ خودمون دیدیم تمام دنیا با تمام امکانات اومدن هیچ غلطی نتونستن. چرا؟ آقا اینو برید بررسی کنید دیگه، رو زمینی اتفاقی افتاده دیگه، نه عصای اجزاء شده نه هیچی ها، این کارام نبوده. بریم اینو بررسی کنیم چطور ما تونستیم جلو کل دنیا بیستیم. برید مثلا اسیرای عراقی رو نگاه، اسیرای ما رو نگاه کنید، ما چقدر بیشترن. برید کشتای عراقی رو نگاه، کشتای ما رو نگاه کنید، ما خیلی بیشتر زدیم تا کشتیم. چطور همچین چیزی ممکنه؟ بله یه سال یه سال و نیم انبارشو تموم شده، سیم خاردار هم دیگه گیرمون نمیومد، نمیفروختن، نه که هیچی نبود، چند برابر قیمت بازار سیاوات پیدا میکرد، نمیدادن، واقعا اذیت میکردن، قرارداد داشتن نمیدادن. همین الان هم دیدید همین کارا رو میکنن. تو آیه بعد خیلی جالبه، اینا میرن ایمانشون ضعیف میشه، می خودت چی میفهم؟ میگه الان، میگه اما حالا، خفف الله عنکم، خدا بهتون تخفیف داد. قبلا گفت ببین با 20 تا جلوش 200 تاشون میتونی بگی، با 100 تا جلو 1000 تا رو 10 برابر. و علم ان فیکم ضعفا، خدا فهمید که تو وجودتون تو دلتون ضعف ایمان دارید. یهای بعدش حالا چی میفهمم؟ فان یکم منکم معه صابره، اگه 100 تا معتون صابره داشته باشید، 100 تا آدم صبور داشته باشید، یغلبو معتین، چقدر؟ به 200 تا میتونن. 10 به 1 شد چی؟ 2 به 1. فان یکم منکم 1000، 1000 تا میشه چقدر؟ 2000 تا دیگه. بله یغلبو 2000 باذن الله و لا مع الصابرین. چرا؟ یه خدا با صابرون، صبرتون رو بیشتر کنید. یعنی عنصر چیز از معرکه نترسیدن، در نرفتن، موندن. آقا ماجرای کاملش من بخوام برای شما بگم، ماجرا سوریه است. سوریه کامل از دست رفت، خبر دارید؟ یعنی تو سخنرانی حاج قاسم گفتم برای سالروز شهادتیشون، کلن از دست رفت، فقط فرودگاه دمشق مونده بود و کاخ ریاست جمهوری. دیگه صدای گلوله را تو کاخ ریاست جمهوری صدای گلوله رو میشنیدن. حتی خود حاج قاسم به این نتیجه رسید که تو سقوط میکنه، دیگه بی نداره، فعلا این سیستم بشار اسد اینا رو ببرن لازقیه. لازقیه اینا کنار دریاست، کنار دریای مدیترانه، بینشون ارتفاعاتی هست، اینا این طرفن، دمشق و اینا اینور، برن لازقیه حالا بعدها ببینیم چی میشه دیگه، بیان بگیرن. مثلا الان که ادلب دست اون سال ببینیم چی میشه، بریم بگیریم. اومدن ایران برای کسب تکلیف، اومدن پیشو شو گفت نه خوش آقا وایستید که میان بشار اسد مثل قذافی میکشن بیرون برم میبرن. خب نه وایست درست میشه، آیه داریم دیگه، میگه که صبر کنید بعد اون لحظه‌ای که فکر میکنید دیگه باختید دیگه تمومه بازم صبر کنید. برای اون موقع نصر الهی میرسه. خیلی جالب، اون لحظه بازم صبر کنید داداش، اصلا فکر نکنید اونجا اتفاق خاصی افتاد، بعد رسید. الان کل سوریه دست ماست به جز اون ادلب. ادلب هم کاری نداره آزاد کردنش، ایران همراهی نمیکنه. میدونی چرا؟ چون غیر نظامی توش کشته میشه. ما شرعاً به این اعتقاد داریم، چون تراکم جمعیت رفته بالا، اینا همه با خانواده هاشون فرار کردن رفتن اونجا، روسا نبروشون خیلی مهم نیست. بارها هم تذکر گرفتن از سمت ایران که ما تو این عملیاتی که بخوان مردم کشته بشن، غیر نظامی کشته بشن، اصلا ما برای چه موشک نقطه زن داریم؟ من که غیر نظامی نمیخوام کشته شن. گفته میشم پس این قصه، یعنی آدما که اهل طمأنینن جنگشون هم جنگ انصافا. بعضی واسه به گروه خونه آدمای شتاب زده برم چوب بردارم فلان، چرت و پخش کنی در رفته. ببین چرا؟ چون آدم شتاب زده یه چیزی تو دلش نیست، اون چیه؟ خدا نیست. اون که خدا نشو شجاعت نداره. رابطه با فطرت بگم درست میشه. ببین فطرت طالب کمال مطلق، هیچ چیزی جز این آرومش نمیکنه. دیگه ما همین مباحث آخرش میرسه به چی؟ رابطش با فطرت دیگه. هوا و هوس طالبه، ببین هوس طالب هوای خودشه، فطرت طالب اون کمال مطلق. ببین قرآن چند بار آیه براتون خوندم، خیلی شاهکار این آیه. و اما من خاف مقام رب و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یه اون کسی که از خدا میترسه و جلو هوای خودشو میره. خیلی وقتا هوا گناه نیست. او هوس کنه هندونه بخور، هوس کنه بستنی بخور، گناه نیست. کسی که زواقه فعل حرام نتونسته، هر روز میره طرف فلان فلان شده یکی رو صیغه میکنه، با یکی ازدواج میکنه، اما همین آدم لعن شده تو اسلام، یلعن الله کل زواق مثلا. هواه، هوسه. میگه کی به بهشت جنت میرسه؟ کسی که جلو هوسش باشه، نکن جلو گناه، چون هر هوایی گناه نیست. هوا هوسش یست و خودش بشه. اما کسی که دنبال هوا هوس رفت نمیشه. محال کسی تعلقات بیجا داشته باشه، گوش کنید، و ترس به دست نیاوردنشو نداشته باشه. ببین شما وقتی دائم میخواد چیز مختلف به دست بیارید، در مقابلش ترس، اگه به دست نیارم چی؟ آخ اگه من کنکور قبول نشم چی؟ هیچ نمیشه، هیچ اتفاق نمیفته. میدونم الان پدر مادر چون که من فوش دادن، هیچ اتفاق. ما بچه را که ترسونیم اصلا که فلان فلان شده، اگه درس نخونی میری بدبختی میشی، کنار خیابون کارتون خواب میشی فلان. یعنی چی؟ یعنی خدا فقط عرضه داره از طریق درس خوندن به تو، از طریق مدرک دانشگاه گرفتن به تو روزی بده. این خبرام نیست. مملکت هم که نگاه میکنه 70 80 درصد غیر مدرک مرتبطشون دارن کار میکنن. اینا به خاطر تربیت و اطلاعات غلطه. هوا بر همین اتفاق افتاده دیگه. ترسون مردم، آدمی که دنبال دائم چیزای مختلفه. وقتی گفتیم خدا نباشه تو دل، خدا بره همه چیز میاد، دنیا میاد. دنیا هم گفتیم کسرت داره، تمومی داره. کدوم گوشی؟ کدوم مدل گوشی؟ آقا دیگه الان آیفون 13 بگم تمومه. کی گفته؟ آیفون 6 هم برای خودش زمانی قول زمان خودش بوده، شاخ زمان خودش بوده دیگه. نمیدونم حالا ما ایرانی‌ها مشکلمون هم با این آیفونا چیه که تا 9شو انگلیسی میگیم، از اون به بعدشو دیگه نمیدونم 11 12 مثلا اینا بلد نیستیم. اینا آیفون 10 11 12 13 بعد دیگه اون 9 8 رو میگفتن، اونا نمیگفتن 9 8 نمیدونم چی 6 فلان. حالا من 6 حالا خیلی هم از شما وارد نیستم. ببین دقت میکنید، تعداد اینا میره زیاد میشه. وقتی دنبال تعدد پیدا کنی، ناخودآگاه ترس از دست دادنشون داری، فلذا شتاب میکنی به دستشون بیاری. این روی شتاب از اینجا میاد. گرفتی؟ روی شتاب از کجا اومد؟ اونجا که خدا تو دل نیست. همیشه ترس از دست دادن یه چیزی رو داری. شکی نیست که تمام عجله ها و شتاب زدگی ها و بی ثباتی ها و بی قراری ها از خوف نرسیدن به نیازهای نفس و لذات و شهوات حیوانیه یا فقدان مقاصد حیوانی است. آخ من به این نرسم. میتونمش 4 میلیارد جمعیت رو زمین زنن، 4 میلیارد مردن. این یه دونه که از دست رفت نترس، اینا زیادن. خب فکر نکن اینا مثلا اتفاق خاصی افتاده. آدم که ثبات داره حرمت داره، مردم حرمتشو نگه میدارن، عزت نفس داره، جلز و بلز نمیزنه دیگه. تو رو خدا نشد هر منت اینو بکشی، هر روز منتون بکشی، این نسخایی کنه از اون تملق اینو بگه تملق اون، چون ثبات نفس. در حجابهای خودبینی و شهوات و لذات حیوانی اندر است. این بدبخت رفته تو حجابها گیر کرده و از فوت، از دست دادن لذات حیوانی خوفناک است، چون شخصی تو معنینه قلب از دست داده و در کارها با عجله و شتابزادگی قدم اقدام میکنه. پس کسی که حقیقت حق تعالی قلبشو پر کرد، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا نمیگه وهم لا ولا هم یحزنون؟ نمیگه، میگه وهم لا یحزنون. بخش ولا هم یحزنون میگه، نمیگه وهم لا یحزنون. اولش نه 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 خیالتش. یا آقا ببین مثلا یه چیزی داریم صحبت می‌کنیم، میگه آقا اینجا که میریم میگه نه اصلا نترس، جون در خطر نیست. اول نر میگی خیلیش میگه، حالا توضیحاتشو میدی، بعضی وقت اینجوری بهشون بگی اول نه نترس اوکی خیالش راحت کن. اینجا میگه والا اصلا اینا حسی نداره. گر جمعه لی کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. کسی که اینجوری اعتقاد داره گور پدر هر کی میخواد هر جون میخواد فکر کنه، خودش و خداشو داره میبینه. یکی گفتیم بارها که چقدر اینا از قضا به مردم احترام میذارن. این وقت برداشت غلط نشد یکی یه جلسه ما رو بشنم اینطور فکر کنه. اصلا جلسات متعدد حرف زدیم. مجاری امور را به قدرت او میداند، چون این قلبی استراب و شتاب زدگی و بیقراری نداره. اینجا رو گوش کنید، اواخر عرضم و مهمه. در روایات داریم خدا لعنت کند کسانی را که با شتاب زدگی امر ما را به تأخیر انداخت. شیعیان اینا، یعنی معصوم میخواسته کار بپزه درست به وقتش، آقا بذارید میوه برسه زود نچینید. خوب دقت کنید، بذارید میوه برسه، میفهمون لعنت کنه اصلا آدم تنش میره از امام معصوم بودم. لعنت کسی که با شتاب زدی کار کارو خراب میکنه، میوه کالو میچیدن میسوخت. معصوم گذاشته بودن قشنگ امیرالمومنین نگاه کن، شما برید بگردید مثلا در مورد 3 تا خرفه 25 سال با چه طمأنینه‌ای برخورد کرد. آجر دست دوستان نداده، بهانه نداده دست کسی، گزگ نداده دست کسی. حالا جرأت داری بگو علی ترسیده؟ نه تو فلان فلان شده نمیترسی، امیرالمومنین میترسه، اسدالله الغالبه. یعنی همین به وقت داره، بس برس. بچه بینید عجله داره، بچه های بابا فلان آماده نشد، مامان آماده نشد، مامان آماده نشد، مامان کی میرسی، مامان کی میرسی. بابا دیگه وایسه بچه آروم بگیر، برای چی؟ بچه هست، اینا هم بچه میرسی، صبوری کن. اینایی که اهل تسرعن خدا رو ملزم میدونن که باید جوابشون در اسرع وقت بده، اینجوریه دیگه. هر کسی که اون آرامش و وقار رو داره وظیفه‌ش رو انجام میده. کشت مرده نتیجه نیست، میتونه نتیجه یه روزی رقم خواهر خود به مدلی که خود خداش میدونه و تا هم دیده خداش کارشو درست پیش برده. اما اینا نه، میگن خدا باید چی؟ سر جواب مورد. برای همین سه مدل دعا داریم، سه گروه هم دعا میکنن. گروه اول از روی استعجاله، دعای مردم عادیه. اینا والا مگه مردم خواهد دیگه این جمله است دیگه، اینان چون اسیر مقاصد نفسانیه هستند، خب در دعا نیست شتاب زده هستند که مبادا مقاصد دنیوی و حیوانی آنها فوت شود، نکنه از دست بره. انگار مثلا خدا بلد نیست دو تا اون نداره، مثلا انباری نداره یه دونه دیگه به تو بده، همون یه دونه است، فقط همین میپره میره. الکل که نمیپره بره، خب نه ترس، آرامش داشته باش، بهترشو بهت میده. اما آدمی که با خودش میگه خب خدای من خدای هر همون راه میره، شأنش نیست من بگم 10 تومن بهم بده 15 نده. تو برید مثلا جوری یه ثروتمندی مثلا بگی آیا 1000 تومن، آها 1000 تومن چی من زیر تراول پنجبی نمیتونم بهت بدم، مثلا شأن من نیست. مثلا چه مادر موسی گفت بابا همین بچه من سالمم برگره، هیچ دیگه نمیخوام. آخه ما دیگه بالاخره هر همون راه میریم، این بچت این سالم، تازه پیغمبرش هم میکن. شأن خدا نیست، کسی خدا اینجوری میشناسه میگه خب این نشود، نشود که نشود. آه این دختر شوهرش ده بترک، از اون بهتر شد. نه همین یه دونه بود، تو احمقی فکر میکنه همین یه دونه بود، صدها از اون بهتر است یا برعکسش. میگه دیر آیه درست آیه، بعضی چیزا باید وقتش باید برسه میوه، وگرنه یه غذای ناپخته رو برمی‌داره رو گاز بندیره رو هیچ به درد نمی‌خوره، حالتون هم بهم میزنه، رو دلم میکنید، نه از نه این دنیاتون لذت می‌برید نه از آخرتتون. میگه اینا اینجوریه. دیگر دعا از روی احتمال است، اینا دعا میکنن، اینا دعای ارباب حکمت است، اینا دعای آدمای حکیمه. اینا چی میگن؟ میگن اینا نیست پابند مقاصد خیشن، یه چیزی رو میخوان مون تو احتمال میدن، میگن خب زشت ما به خدا بگیم خدای خودش میشنوه. میگن نکنه ما باید دعا تو دعا رو باید بکنیم تو فرمول خدا، اینکه حتما باید بخوایم تا بده، پس میذو بخوایم. اینا چیه؟ از این جدا بازم مسئله خود ما وسط اینجا و متا اینو میفهمیم که خلاق ممکن دیرتر بشه، خود این فهمه یارو شعورش بیشتره، حکیمانه تام میگه ممکن دیر بشه، ممکن به سلام نباشه فلان، نکنه ما باید بخوایم. آقا مثلا میخوام یه خود اصلا زنگ زدی قضا رو سفارش دادی مطمئنی میفرستن، نکنه خودمون باید بریم اونجا بگیریم، نکنه خودمون باید بریم. برای همین نکنه که حالا بزنیم موتور سوارش بریم یه ماشین سوارش بریم ببینیم. سوم دعای از روی امتثال است، امتثال یعنی فرمان برداری دیگه، پیروی کردن فهم گوش به فرمان بودن. و این دعای اصحاب معارف است، آنان از اسارت نفس بیرون آمدند و برای آمال نفسانی و لذت خیشتن لب به دعا نگوشند، که اصلا این چیزا نمیخوان، دعا میکنن چون او گفته دعا کن، چون تو خواستی. چشم تو بگو با کلم رو برم، چشم هر چی مشروب بگی. من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا، از جز خدا که نمیتونه چیزی بخواد. خلاف طریقت بود که اولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. من فقط خودتون باید. پس یه دیگه چی شد؟ این هی استعجال خود میان میپرسن آقا یه چیزی با ما یاد بده، به خدا بزنید گوگل کنید دعایی که باعث میشود فلان، اصلا معلومه کیام رفتن دعا کردن. داشتم دنبال چی میگشتم خدایا؟ یه روایتی از امام صادق دیده بودم، دومون روایته میگشتم، بعد کلمات عربیش تو ذهنم نبود که بخوام گوگل کنم، فارسیش بود، همین چند تا نمیشتم روایتم پیدا کردم. نشته بود که دعایی که دعای نفرینه میدونم مرگ مادر شوهر. خب یعنی یارو دنبال یه دعا میگرده که اون دعا مثلا با یه روش هایی ورده، خب بخونه مادر شوهر آقا یا پدرش درات، خب بعد یه خوردن گفتم ای برای عروس هم داره. اینا کپ عمل و یه خود مثلا مسنتر از اینه، خلق همون خلق، نفس همون نفس، تو جهنم هم یه جان، عروس و مادرش هم میشینن کنار هم دیگه حال میکنن. خب یه جان. چرا؟ چون فهم و سطح بعضی از اینا پایینه، همش خوش درگیر یه بنده خدا کرد، خیلی کار بند. اینا دعا میگه اینان دعا را برای امتثال امر خدا میکنند، چون دعا خلوت با حق و مخاطبه با محبوب مطلق است. قیام بان میکنم میگه من با چه حرف میزنم؟ ببین حضرت موسی دیدی دوستش به خدا هی حرف بزنه، میبینی کشش میدن، اون چه دست عصا تموم دیگه، نه حرف نداره که. ببین اینا رو باش من از موقع گوسفندام میبرم بیرون دورشون میدم میچرونمشون نمیدونم فلان، میزنم به درخت اینجا برگ میریزم چیز میکنم راستی، مثلا این چیزی ساروغ هم میبندم سرش میذارم و دوشم کاری بید. آره چهار تا نفر مثلا چیز ببین، کسی که دوستش داری دوست نداره مکالمه تموم بشه، دوست داری بهم نگاه کنه. ببین به حضی مثلا دیگه با یکی عذیتش میگه اگر با من نبودش هیچ میلی چرا جام مرا بشکست لیلی، دوست داری توجه کنه بهش، سر به سر یکی میذارن. انقدر شده من مثلا دیدم میگم آقا این اینو میخواد، میگه نه خوره، یا من نمیداره بهش فوش میده، یا میداره فوش میده که میگم آها اصلا چرا باید الان به این گیر بده، بیکاره چرا میبینی بعد بخمش گیر میده. بعد میزد مثلا 6 ماه سال بعد اینا مثلا صدای خبر ازدواجش میگم دیدی اینجوریه دیگه. کسی که اصلا باش حال نکنه خب قیافش رو ببینی که بری تازه آقا ولش کن اصلا باش قطع رابطه کردم میشه اصلا خب برو اونجا دوتا فوش بهش بده برم چی برم ببینمش قیافه نحسش من که دوتا فوش بهش بدم صد سال سی اصلا خب دوست نداره مغزت اصلا به سمت او بره تمام اصلا نبینمش ای میره به طرف به هر میره که اون برگرد جواب بده میخواد دوست داره داره مذاکره و خلوت با او را وسیله خودپرستی و خودخواهی نمی کنند. میگه من از سوء استفاده نمی کنم یه دقالات و خلاقی خلاص این چیز را هم بدارم خودش میدونه اصلا من هرچی نیم مگه میشه ولم بکنه او بلکه هرچه بخواهند برای آن است که باب مراوده با دوست را مفتوح کنند. میگه در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد طاعت از دست رود طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. کل من خیلی نخواه نگام کنی گناهی میکنم عوض من باشه چقدر عجیبه این چقدر عرفای ما سطحشون من تو دنیا از خبرها هست نمیدونم من واقعا بعید میدونم به این سطح ها هست این سطح یه من میخوام بهم نگاه کنی بهم توجه کنی خدا میخواد دیگه خودشی میخواد میگه آها چرا این بندو بعد این کافران قصد سری حاجه یه دوست ندارم نگام کن اما این بنده مومنم میگه چقدر خوشم بیدیم به ما حرف بزنه فلان. حالا خدا وکیلی راست حسین ما نیاز نداشتیم به خدا دعا میکنیم کیا به خدا راز نیاز دعا میکنیم بگید وقتی دهنم ناسوالت شده بچه هاشون رفتن کنکور بدن بیرون انگار دعا توسله دیدی؟ همه مفاتی قرآن ها با یکی بچه رو کلت یکی داره قدم رو یکی تسبیح شسم تسبیح دستش گرفته چرا؟ بچهش خرش اسبور بگذاره تمام ها دیگه اونجا بوده بیمارستان ها ببینیم بیرون در اتاق عمل نشستن مفاتی ها باز دارن دوباره نیاز حالا خب خودت برو در خونه خدا خودم آزار نداره همش بلا سرت بیاره اصلا ما روایت داریم که فرشتگان خدا خدا دستور ملائکه الهی دعایی رو بالا میبرن زودتر استجابت میشه که قبلا به شنیدنش عادت دارن یعنی طرف تو پولداریش گفته خدایا من مرا دست خالی نذار تو سلامتیش گفته خدای مریضا رو شفا بده یعنی مسئلهش مسئله خودش نبوده بر همه دار چقدر این دعای قشنگی اللهم ادخل الى اهل القبور السرور اللهم اشف كل مریض اللهم اشف كل جائن ببین این همه اینا یعنی چی یعنی ظهور چه روزی که هیچ مریضی نیست چه نیست ببین چقدر این دعای خوبیه چقدر خوبه دست جمعی خونده بشه بعد نماز ما رمضان رو میخونن ما خدا رو بر خورما میخوایم این خدایا یه مراودی اونو بده اونو به اون بدن اصلا لازم نیستش یه شاهی اونو به اون بده خیلی با مراقب ماشیم یه خدا انداخته دل این شاهه حالا با خدا کاریم داریم دیگه با شاهه کار داریم کاری نداریم با خدا جدی میگم میگم اگه این همه سفارشی که رو نماز شب شده رو چی شده نمیخونیم چون واجب نیست چون بابتون جهنم نیست سیخده آقا بشی غیر و چیزا نیست خود مثل آدم باشه برو دیگه خب اینم به زور که نمیشه باید عشق باشه باید بجوشه این نتیجه چیه باید آدم با تو معنینه قلبشو محضر خدا بدونه همه جا رو خدا حاضر و ناظر بدونه غمی هست هیچ اصلا غم و شادی چه معنی غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست وقتی از او باشه این دیگه غم نیست فلذا برای مؤمن غم وجود نداره اصلا مؤمن مغموم نیست اصلا غم وجود نداره چون برای بقیه اون غمه ببین میدونه اون براش بهترین انتخاب میکنه چون حسن زن مثال زدیم چی؟ این بچه که میبری واکسنش میزنی ناراحت میشه آمپول داره میخوره گریه میکنه یه دو روزی هم تب داره اما اگه میفهمین با این بابا مامانی که من دوست هم دارن بغلم میکنن نازم میکنن همه کارو من انجام میدن اصلا بیا رو زمین رو نرو بیا رو بغل کوله من بشین رو برو رو بغل من بیا رو برو این چی میشه من اینجا بلا رو سرم میاره حتما یه چیزی هست آه میخواد فردا علف فلج اطفال نگرفته تو خونه بمیری، برم چی بشی، فلان بشی، به همان بشی. پس اصلا منو میخواد. اون بچه این اگه به همین فهم برسیم کافیه. یا آجو سنگتا تعریف میکرد، میگفت ما زمان جنگ نوجوان بودیم، ما فرصت نکیم گناه کنیم، سر از تخت برآوردیم تو جنگ. میگفت دعای کمیل دیگه هر کاری کرده بودیم ما اعتراف میکردیم دیگه، هیچی دیگه، انقدر گریم که خب خدا بخشید. میگفت فرداش دعای ندبه بود، صبح برم شد خدای دیگه ما برای چی هم مثلا فقط خوابیدم دیشب. دیگه ما چی کار کردیم؟ ببین چرا؟ برای اینکه میگیم ما اصلا تا نیاز نداشته باشیم سراغ در خونه خدا نمیریم. اینجا باز نیاز به بخشش، به بخشش جهنمی نشم. این عبادت، عبادت عبیده به قول امیرالمومنین. اونا که برای بهشت عبادت تاجراست، عبادت احرار نیستش که. اینکه باید دلت تنگ بشه برای خدا. این شما قشنگ کسی که مغرب عشاءو میخونن تا صبح خیلی فاصله است بین نمازا، دقت کردید؟ بین بقیه نمازا اینقدر فاصله است، ظهر تا مغرب اینقدر نیستش که مغرب عشا است تا نماز صبح بعضی میگه 10 12 ساعت فاصله است. بنده مؤمن اصلا نمیتونه 10 12 ساعت باش حرف نزنه، یه بهونه داره قبل خوابش مثلا روی نیمه شب شریعت شو بیاد نماز شب بخونم بعد بخوابم، یه نماز برای خوش میسازه اونجا. دلتنگه، دلش تنگ شده، چون این قلب نیازش فقط، این قلب بی نهایت خواه فقط خدا برطرف میکنه، دیگه توجهی به دنیا نمیکنه. ببین برای اینا دل کندن دنیا دیگه سخت نیست. ببین چرا اینقدر اون جذابیت داره که اصلا شما فکر میکنید اینا رنج میکشن، اینا مثلا این صوفی ها مثلا اذیت میکشن، گرسنگی به خودش میشه، اصلا اینا نیست. لذتی جان آدم از اون ارتباط با خدا میگیره از هیچی رو زمین نمیتونه پیدا بکنه. اصلا اون اعتیاد داره به اون رابطه، اعتیاد داره به اون نماز. شما چی میشه مثلا یه زیارتی رفتی، مثلا حرم حسین رفتی، حرم امام رضا، حرم امیرالمومنین رفتی، بعد یه یادتون بعضی وقت دلتون پر میکشه، یا این موقع رو میده تو اعتیاد داری به اون، نیاز داره روحتون. و اونجا چی داره، چی داره؟ مثلا یه سری آدم دور هم جمع میشه، هزار جای دیگه سر آدم دور هم جمع میشه، دیگه چی داره مثلا اونجا؟ تو میگی من خودتون که من تو توی اون مکان حاضر بشم. امام علی ببین چی میفهم، میفهم فحبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبر تو علا عذابک، باش ما رو منداخت جهنم به عذاب تماس حب کن، فکیف است برو علا فراقک، من دوری تو رو چجور تحمل کنم؟ تو رو میخوام. فحبنی یا الهی صبر تو علا حر نارک، اصلا داغی آتیش هم تحمل کردم، فکیب فاصبر عن النظر الى کرامتک، چجوری صبر کنم که این دیگه نتونم کرامت تو رو ببینم؟ بعضیا بهش میخوان چون این دنیا میچریدن، حالا اونجا چراگاهاش بهتره. چرا مثلا علفاش خوش طعم‌تره فلان، یه جا حرف زشتی بعد بشه به خدا من خوردی گفت. اینا بهشت را میخواهند چون قرارگاه و عشاق است، چون دار کرامت است، همین، نه اینکه بله چراگاه بر بعضی. اینجا سیبه میگه اونجا سیباش بهتره، میگن اینجا تو کار خانوماست، میگه اونجا اوریا، میگن این شکلی هن رفته 60 روایت در مورد وصف حوریا. اصلا اینا کجا پیدا کردی؟ باور کن سوالاتی از ما پرسید نمیشه، بعد باز داره بوق مثبت جدار بزنم، یک سوالی در مورد حوریا هستن برسه اونجا، باید همه رو از این دور نگه دارن. خیلی خطرناکه، ممکنه غلمان و حوری و هم یکی کنه، از الان داره نقشه میکشه. این اینجا هم دنبال همین مثلا جنسی، اونجا بیشترش بهترش، اینجا میواش مثلا توی پوست گندن هم نمیخواد، هستم نداره، اولو به پر دو گلو تو دست از این چیزه این پره میاد، خود شاخه میاد پایین، سلام نکنی وردارید، اینجوریه دیگه. دوست حقیقی از فراق خوفناک است و روزگار وصال را میخواهد و میجوید، یعنی بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، تا آخرش هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش یا روزگار وصل خیش. سه چهار تا نکته کوتاه بگم و دیگه نمیصرف اینو یه جلسه دیگه بشه. نکته دیگه این که آقا این شتاب زدگی به تغذیه هم ربط داره. گفتیم جسم بر افکار، افکار هم یعنی این روحیه شتاب زدگی که تو جهان دنیا ساری و جاری شده به تغذیه هم برمیگرده. اصلا اینجوری قند آفت آقا جون. این شکلات های کاکائو و نمیدونم چی و اینا رو میخورن، اینا شتاب زدگی میاره. اصلا مادرایی که اینا زیاد میخورن بچه‌شون بیش فعالی میگیره. این تغذیه مهمه. برعکسش هم مثلا بچه رو سر صبح میفرستن با نون پنیر. اینو پنیر درست میکنن بعد بخورن میبرن میفرستن سر من. این مخ تعطیله. سردی بهش دادی خورده، این اصلا بالا نمیاد. این اگه سر صبح این بچه مثلا ارده بخوره، حلوایی بخوره، این چیزا بخوره، این عالی. مغزش این کلا باید بالا، مثلا زنگ دومم گذشته تازه این داره به ویندوز داره لود میکنه، این داره میچرخه. تغذیه خیلی مهمه. شما اگه غذایی بدید که مثلا این بچه سودا برش غلبه بکنه، کلاس انشا قشنگتر انشا مینویسه، کلاس ریاضی ذهن میخواد، این دقیقا باید مواد قندی خورده باشه، گرمی باید خورده باشه، هیچی مثل سردی مغزو خاموش نمیکنه. قدیما گفتم ترشی نخوری یه چیزی میشی، یعنی هوش داری مخت نمیتونی کار ازش بکشی. چرا؟ ماشینت بنزین نداره. چرا؟ چون ترشی زیاد میخوری. ترشی واقعا این کارو میکنه. الان پر شده. همش مثل یه لواشک دهنش، یه آلوچه تو دهنشونه، یه چیزای تر شده. بعضی میگن اصلا نه ترکیبی میزنن، نمیدونم جوهر لیمو رو همون قاطی میکنن، نمیدونم با چی و فلان و لیمو تر شده، چی یک معجونی درست میکنن. تغذیه هم پس چی مون؟ چی شد؟ روحیه اگه داشتی رو افکار سر میذاره، افکارت روی حرکات سکنات و برعکس. حالا ما نداریم چیکار بکنیم؟ حرکات سکناتمون رو آروم آروم با آرامش بیاریم، سعی کنیم آروم تر راه بریم. میخوای بری زیارت چی بهت میگه؟ یا آروم آروم راه برو. میگه تو اگه میخوای بهره ببری تو این زیارت، روحت باید تو آرامش بشه. تو با حالت شتاب زدگی نمیتونی. آقا بعضی از این زیارتی که ما رفتیم دیدیم بودو 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 آه دعای فلان رو نخوندیم، بودو اونم بخون، وای مثلا من قد دلم نیست به یکی این مردم میرم مسجد کوفه، وای اعماله نمیدونم چی چی، بودو این کاروان میدوه، یکی پیرزنه رو بغل کرده داره میکشونه میاره که لغت میزنه به اون یکی، بودو این اعماله نمیدونم چی، اینجا چی بوده، کشتی نبوده، بودو سبحان ربی الاعلی دور کردم بلند شد دور، بابا ولشون کن، دو رکعت نماز درست بخونن. یه توضیح بهشون بده اینجا آقا جایی بود دکت القضا بود، امیران اونجا قضاوتی کرد و یه زنی رو نجات داد، می‌خواستن بکشنش، اینجا میگن کشتی نوح از اینجا بلند شده، خب اینجا فلان، خب فهمید حالا اینا نماز فخ داشتی بخون، مستحب نداشت نخون، این شتاب زد هیچی نفهمید مسجد کوفه. بابا این بعد بری بشین کنار محراب مسجد کوفه، یه تمرکزی بکنه، یه تأنی بکنه، بشینه میرون بکنه، با خوش بکنه، اینجا کی نماز خونده بوده، وا چرا الان ما شبیه او رو نداریم. خب هستش همچین کسی، چی کار کنیم بیاد؟ کاری که اونا کردن امیرالمومنین رو به شهادت رسیدن، نه برعکسش، اصلا اکیانا مسجد کوفه مهدویت در میاد، میبینی میبرن مردم. بابا این کاروانه چی کار میکنن؟ خدا وکیلی دیوونه میکنن مردم. الان تو مردم میگیم که اوه 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 مسجد کوفه نه این ولش کن بریم اونجا، گیر افتادیم پدر من سال اول که رفته بودم، ما خادمه داشت کلا قرمزی، یه کلا قرمزی داشتن، ما گروه دانشجویی رفتیم شهر، همه شهر ریختیم اونجا رو به هم اصلا. بعد این دیگه بلند بلند میخون، ما بعد اداشو در میآوردیم چی هست چی میفهمی. آره بعضی بچه‌ها گفتن عربیشون بهتر بود چرت میفهم. آقا دیگه یک یادم اشتباه نکنه سیدی داشت، اینا بعضی اینا عربا سه و ز طلب من میگم مسجد، خب این میگه زیدی اینا دیگه خسته شدن بچه، خب این زیدشو میخواد باور کن، ما رو بهانه قرار داده این وسط، خب ما دعا کنیم به زیدش برسه. دیگه تموم شد، تا آخری دام میگفت زیدی همه میزدن زیر خند، اینم عصبانی شده و شما همج عربی قاطی کرد و حرف میزد، شما هیچی نمیفهمید اینجا، نمیدونم جایگاه حضرت آدم اونجا هم کیه بچه‌ها بته آ جایگاه حضرت لوط کجاست، ما رو ببر اونجا، شوخی و فلان و بعد خسته میشه دیگه. بابا چقدر شبهای گذشت ما در مورد این چیزا حرف زدیم. بابا نباید خسته کنی، گفت ول تحمیل نکنید، مگه عرض نکردم شبای گذشته تحمیل نکنید خدا لا ما لا طاقت لنا، و بیشتر از اون چیزی نمیشه. لایکلفون نفسن الا وسعا. چ بردی اونجا حتما اعماله، حتما باید نماز بخونی. کی گفته؟ واجب اگه بود میگفتن حتما. ببین شما حج یه سری چیزاش واجبه، باید انجام بدی. اصلا یه دقیقه میبره یه شطور باید بدی بره، نمیدونم یه چیز باید بدی بره. اینجا میگه برو بچرخ اونجا. حالا آقا میری زیارت مثلا نیم ساعت بیشتر وقت نداری، تو بعد تو معنینه رو از اون زیارت بری. میگه قبلش آقا قشنگ ذکر بگو، غسل بگیر. آدم شتاب زده، آدم که خود بره مهمونه نگاه، آدم شتاب زده ببخشید من وقت نشم، یه دوش بگیرم، بخشید بوی عرق میدم، یه رو بغل میکنم ماچ میکنم، ببخشید من وقت نکردم. خب وقت نکردم یا شتاب زده کردم؟ چرا؟ چون وقت نداشتم. حالا آدم میخواد یه مهمونی بره چی؟ قشنگ استحمام میکنه، پیرن خوبش تنش میکنه، عطرشو میزنه، ها خودشو خوشگل میکنه، تر تمیز میکنه، میره مهمونی. مهمونی با وقار، مهمونی میره چه لباسه تن کن؟ لباس موقرت. همین خارجی هاشون بین کروات میبرن. کروات آدم از بی‌نزاکتی در میاره. حالا اگه فردا برای ما صد و فوش نسازن، خب والا یقه رو قشنگ ببند دیگه. با کروات هر پشتکواری دیگه نمیتونی بزنی. شلواره که نیستش که. کوچرو تنش میکنه، کوچرو دکمه رو میبنده، مهمونی داره میره. میبینید؟ شما این آدم موقره دعوت میکنه، عراض و لغاش که مهمونی دعوت نمیکنه. مهمونی میخوان آرامش داشته باشه. تو بخواه بری زیارت همین گفت قدمه هایتان را کوتاه بردارید که آقا با خود بگیم من یه جا آروم دارم میرم، مؤدب دوزانو بشم، داد و بیداد نکنید، سر و صدا را نندازید. بعضی تو زیارت آخ آخ این بخش، این بخش زنونه، اصلا حواست پرت میشه، چه خبر اونجا؟ جیغ داد میرم، گاز میگیرنم و نمیدونم چی کار میکنید بابا، چه خبر؟ یه مدت گفته اینشان خجالت بیشن برشن شیشار چیز کردن، دیواره برشن شیشهی کردن تا دیده بشن. دیدن نه، فقط لایه که دم شیشن که میگه با خجالت نگاه میکنن، لایه بعدی باز دوباره جنگ جهانیه. خب تو چه خبره؟ آروم حالا مثلا داد و بیداد. آقا خیر امام رضا رو گرفتی؟ یا امام رضا عیاجت همه، همه مردونه میشه چی شد آقا، حواس همه رو پرمید. شما فکر کنم بریم مثلا پیش یه آدم بزرگی، خب همیشه سلام ادب معلم، داد و بیداد، آی صاحب اینجا کجاست، آ کفشای منو دزدیدن، آ یعنی میبینی چی میگه؟ میگه حاجت هم میدی یا نظم کل سیستمتو میریزم به هم. این رفته باج بگیره نه حاجت. به قولی بند خدایی رفته بود اونجا به شوخی، حالا جوکه، رفته بود مثلا یه جایی حاجت بخواد، میگفت تا اینا اومدن تو در رو واکره همه رفتن، گفت آسا که بشه تو رو خدا مثل آدم دونه دونه دعا بکنه. مردی بود خب، گفت دونه دونه دعا بکنه، دفعه قبل دعاتون همچه شلوخ کردی، شلوخ کردی، قاضی شد من حامله شدم. حکایت هم اینه، این تومنینه باید داشته باشه. آقا ازدواج کردن میگه نسبه دینو تفسیر کنه، نه به خاطر اینکه الزام مسئله شهوتتو حل میکنه، یکی اونه، یکی تو رو صبورت میکنه. آدم متأهل اهلیه. ببین شما بخشید اینجوری میگم، من مجردا مخلصم، وقت برداشت غلط نشه، چون نقطه مقابل متأهل مجرد نیست، نقطه مقابل متأهل متوحشه. خب اصلا میگه یه جایی مثلا میگه که متأهل شده آرامش پیدا کرده، اصلا میگه مجرد تخمی چشون تونی برمار میچرخ، اصلا یه آرامش سکنایی، شما سکینهی در چشمان رو میبینید، آرام آرام چرخ کرد. خب بچه دار شدن بیشتر، آقا وای میسه یه جغله بچه، کاری نداره تو استادی دکتری کی هست واسه خودتی، بچه یه سالانه باید مربوز رو دوشه تو خونه بچرخون. خب یه شاه بود، بچه نصف شبید میخواست وزیره رو اعدام کنه، وزیره گفت من میدونم چیکار کنم، با یه واسطه فرستون به نوش گفتش که به نوش زمستون، گفت بگو زردالو میخوام. اینم قفلی زد که من زردالو میخوام، شاهی مثل گردن بندازه، گردن بندازه زندان بزه. گفت هیچ کی نمیتونه دارم، فقط اون وزیره بود، برید بیاردش. گفت ما که میخواست گردن بزنی تا کارت گیر میفته. گفت تا اگه بتونی حل بکنی من باید کاری ندارم. گفت باش. رفت اینو زرد تخمه رو برداشت آورد، خب آب پس کرد، گفت پسرم بیا اینجا زردالوهای زمستونی مزه‌ایه، خب بگی بخو، خودم قول میدم برات چی تازه عوضش فلان چیزم برات میخرم. بچه آروم شد میخنده، زرد تخمه رو گره دولش رفت. خب حالا اینجوری بچه صبورت میکنه، بچه آرومت میکنه، مجبوری اصلا نمیتونی حتی از زن و شوهر بدتره ها. اون یه آدم بزرگ برو خود دارم چکنه. این هیچی فوفلی میزنن بعضی موقع اصلا تو خدا بیاد پایین فایده نداره. اون چی لج میکنن آسه سه نصف شب جیغداد آب میخوام باش میری آب. نه من تو این لیوان آب نمیخوام. لامصب چه فرقی میکنه آقا آب مهمه لیوانه چه فرق. نه برو بگه تو تاریکی اونو پیدا کن برق روشن کنی یه فلاکن برق روشن خواب بیشتر قشن سرشو میپره بری بری این چیکارت میکنه قشنگ آروم صبورت میکنه. زن گرفتم گفتم صبور میکنم ماجرای لاتر گفتم یه شهری ریخته به هم پول جمع کردم بکشنش کرد خدا گفت چقدر پول جمع کردی گفتم مثلا 100 هزار درم گفت 50 نصفش بدیم من حلش میکنم 50 هزار درمو گرفت با 10 هزار تا درم اونو زنش تا 40 هزار تام جیبش. آقا این بدبخت رفت خونه این چنونی رفتی گرفتی آوردی سبزی از آشغال تار نبود این لات بازی میخوای زن رو بگیری بزنی نمیتونی. بعد چند وقت این دیگه آروم شده بود لات سرکشه آره چه آروم شده میشه. یه سگه افتاد دنبالش این اون سنگه گرفته بود اینجوری داشت میرفت سگه واق واق کرد یه تیکه کف دست انداخت خورد سگه دنبالش اومد این دید دم خونه رسید نصف نو سگه گفت یا حضرت عباس الان برم این قورقوری را بندازه من چی کار باید بکنم. گفت ببین میری یا با کت خدا بگم تو هم زنت بده. ازدواج آدمو آرام میکنه بچه دار شدن آدمو آرام میکنه. خب در ظهورم نکته آخرمه در ظهورم خیلی موثره این مسئله این حس. یعنی ما در ظهور نباید اون شتاب زدگی رو داشته باشیم بدون اینکه زیر ساختار رو فراهم بکنیم برای ظهور آقا ببین آقا بیا العجل العجل عجله عجله شتاب زدگی این درست نیست. یعنی العجل رو بگی اما برنامه‌ریزی هم بکنی نه ول کنی. ببینید یعنی من معتقدم منتظرای حقیقی حضرت کسان که به این ثبات رسیدن و به این آرامش رسیدن. یعنی چند تا پلن داره میگه آقا من بحث تربیتیمو شروع کنم انجام دادن اومدیم و زور 50 سال دیگه بود اما این کارا رو من انجام میدم اگه همین فردا بود. بر هر چیزی برنامه داره اما کسی که همین میگه نه آقا دیگه تو این سال دیگه زوره من اینقدر العجل گفتیم حتما گوش میده و فلان چیزا آقا برنامه بالای یک سال اصلا طراحی نکرده. خیلی ها اینجوری ضربه خوردن در طول تاریخ خیلی ها مخصوصا امریکایی ها. امریکایی‌ها خیلی اهل توقیتن. مسیحی‌های خدمت شما عرض کنم امریکایی خیلی توقیت کردن. اون سخنرانی ایونجلیسم اگه خاطرتون باشه برید گوش بکنید اونجا مثالاش همین گفت 1800 و فلان قطعا ظهور مسیح آقا نشد همشون چون بونه دروغو شدن رفته. نه یه مؤمن العجلش هم میگه بس که فراق امام زمان داره اذیتش میکنه از این جهت و میدونه بودن حضرت چه خیراتی میرسونه. خب اما از اون طرف این نیستش که شتاب زدگی باعث بشه یه برنامه‌ریزی بلند مدت. آدم‌ها شتاب زده برنامه‌ریزی بلند مدت ندارن. هیچ وقت برای 10 سال بالا اصلا عمرم برنامه 10 ساله چه برای سال بعدشون فکر نمی‌کنم. چون سری میخوان اینا دنیابینن دیگه گفتیم حق نیست. هوای نفسه. هوای نفس یعنی آدم شتاب زده بره تو ته قلبش وجود کنه خدا وجود نداره. خود وجود داره. و دنیا وجود داره چون دنیا زیاده اگه به دست نیاره از دست میره این همیشه در ترس و شتابه آخه الان به نرسم چی از دستم بره چی این اتفاق میفته. خب خداوند انشالله ما رو از این آفات شتاب زدگی به دور بداره ما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده تو قلبهای هممون آرامش خانواده‌هاتون هممون آرامش و سکینه و وقار و طمأنینه و تأنی انشالله خداوند وارد بکنه و انشالله در عمران دوران عمر خودمون به چشم سر خودمون ظهور آقا امام زمان رو ببینیم. اللهم کن لولی که لوجت ابن حسن صلواتو که علیه و علابائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظ و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارده که توعا و تمتعه فی ها تبیلا برحمتی که یا ارحم الراحمین. تجلیل فرج امام زمان صلوات نبفن. اللهم صلی الله علیه و